به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت. در 25مین روز از اسفند 1402، آخرین آدینه از سال 1402، به اتفاق همکاران خوبم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران، انشاءالله تا ساعت 13:30. لطفاً با ما همراه باشید. به استحصار شما شنوندگان گرامی میرسونم که نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد انشاءالله در مصلای بزرگ امام خمینی. ضمن این که حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی هم امروز در این مراسم سخنرانی خواهد داشت. شنوندگان گرامی، همون گونه که اطلاع دارید ما طبق روال همیشگی برنامه در ساحت حضور سری میزنیم به نقطه‌ای در استان تهران. گفتگوی خواهم داشت با یکی از ائمه محترم جمعه. امروز هم گفتگوی خواهم داشت با امام جمعه محترم شهر قدس در استان تهران. لازمه به اطلاع شما شنوندگان گرامی برسونم که مطابق روال معمول میز خدمت هم در حاشیه مراسم نماز جمعه امروز تهران برپاست و از این دستگاه ها و نهادهایی که خدمت شما عزیزان عرض میکنم نماینده هایی حضور دارن برای انجام امور اداری که مراجعین به اونها در واقع رجوع میکنند. از جمعیت هلال احمر استان تهران، تعزیرات حکومتی استان تهران، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دفتر پیشخوان دولت، کمیته امداد امام خمینی و همینطور شهرداری تهران. اینها نهادها و دستگاه‌هایی هستند که در میز خدمت امروز مراسم نماز جمعه تهران حضور دارند.
خجسته عید جمعه و نماز جمعه، حضور پرشکوه و چاره ساز جمعه، که این زمان بی فروغ و خسته دارد به رغم فتنه گستران نیاز جمعه. خوشا نیاز عاشقان نیاز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، نماز جمعه. تو آشیانه همرهان با وفایی، تو جلوگاه حق پرستی و صفایی، تو قبلگاه عارفان به لحظه شوق، تو مایه سعادت و بقای مایی. خوشا نیاز عاشقان نیاز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه. خار چشم دشمنی پناه یاری، تو سنگر امان ما به هر دیاری، تو پرتو بیز کعبه را به چهره داری، تو پایگاه مجد و عز و ابتداری. خوشا نیاز عاشقان نیاز مؤمنان در نماز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه، ترجمان وحدت ما، نشانه ایز انسجام ملت ما، یگان مظهر قوام و قدرت ماست، مقام وصل امت و امامت ماست.
خوشا نیاز عاشقان نیاز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، حضور مؤمنان در نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه.
این ذکر دست جمعی موجب می شود که برکات و آثار ذکر بر دست جمع نازل بشود. ذکر الله آثاری داره که در قرآن به این آثار اشاره شده است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این گسترش پیدا میکنه در مجموع نماز جمعه. وقتی همه با هم دیگه ذکر الله میکنن، بنده وقتی در ذیل آیه شریفه وقتسمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا عرض کردم که حتی در اعتصام به حبل الله هم جمیعاً باید باشد. و اعتصام به حبل الله جمیعاً، همه با هم اعتصام به حبل الله بکنیم. این اجتماع در اسلام یه چیز عجیبی است. نفس اجتماع و حضور مردمی یه چیز مهمی است. اینجاست که شما باید حساس باشید. اگر چنانچه نماز جمعه این هفته تون از نماز جمعه مثلا یک ماه قبلتون جمعیت کمتری داره، باید احساس نگرانی کنید.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همراهان برنامه در ساحت حضور. ساعت 11:14 آدین است. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما وعده کرده بودیم، مبنی بر برقراری ارتباط با شهر قدس و امام جمعه محترم شهر قدس جناب حجت الاسلام محمدی، همینک این ارتباط برقرار شده. حاج آقا محمدی سلام، وقت شما بخیر. طاعات عبادات مقبول درگاه حضرت حق انشاءالله.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. تا عبادت همه قبول باشه.
سپاسگزارم. حاج آقا محمدی عزیز، ما حدود 15 وقت در نظر گرفته بودیم، با توجه به اینکه به هر حال برقراری ارتباط مقدور نشد، الان حدود 7-8 ما نهایتا فرصت رو داریم و با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز نماز جمعه در شهر قدس به امامت حضرت عالی آقا خواهد شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید که در نظر دارید چه نکاتی رو در مراسم نماز جمعه و در خطبه ها برای نمازگزاران مطرح بفرمایید. آماده شنیده هستید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به اینکه اولین جمعه ماه مبارک رمضان هست، در خطبه اول مسائل مربوط به ماه مبارک رمضان و مسائلی که به توصیه های تقوا و معنویت و اینها هستن، ائمه جمعه میپردازن.
بله.
در این هفته انشاءالله ما در ادامه مباحث هفته های گذشته که احادیث اخلاقی رو از حدیث عنوان بصری عنوان میکردیم، اون رو انشاءالله در خدمت نمازگزاران روز جمعه هستیم. مسئله حقیقت عبودیت، ما در ماه مبارک رمضان بخواییم به عبودیت برسیم. خدا ما رو به ضیافت خودش دعوت کرده، ما در این ضیافت الهی باید موانع بین خودمون و خدا، بین خودمون و بندگی خدا رو برطرف بکنیم. ماه رمضان سوزاننده است. چیزی میسوزونه؟ گناه ها رو میسوزونه، غفلت ها رو میسوزونه، شهوت ها رو میسوزونه، نگاه هایی که انسان رو از خدا و آخرت و از رسیدن به عبودیت، اون نگاه هایی که انسان رو از رسیدن به عبودیت منع میکنه و اون ایدگاه هایی که انسان ممکنه در ذهنش باشه، اونها رو باید انسان برطرف کنه. اون فکرهایی که انسان رو از مسیر بندگی خدا جدا میکنه، اونها رو باید کنار بگذاره. اون اعمال سویی که باید کنار بگذاریم، همه اینها رو باید با ماه مبارک رمضان که بهترین فرصت برای کنار گذاشتنش، اینها رو کنار بذاریم که به عبودیت خدا، به بندگی خدا برسیم.
بلی.
ضیافت الهیه، یک ضیافت بسیار مقتنم برای همه کسانی که میخوان به سمت خدا حرکت بکنن. خب لحظه به لحظه این ماه عبادته، حتی خواب روزدار هم عبادته. باید از این فرصت استفاده کنیم، یک تأملی و یک تفکری در خودمون داشته باشیم. فلذا بهترین توصیه اینه که انسان اهل تفکر باشه و تفکر کنه در حالات خودش، در اعمال خودش، در رفتار خودش، ببینه واقعا کدام یکی از اعمال او و کدام یکی از رفتار او بینی و بین الله مانع رسیدن به خداست. بالاخره ممکنه ما یک صفات بدی داشته باشیم، این صفات بد رو باید تأمل کنیم و تفکر کنیم و بهترین موقعیت برای از بین بردن اینها ماه مبارک رمضانه. اگر خدای نکرده کسی مثلا صفت غضب داره، این غضب او در جامعه، در خانواده، در جاهای مختلف نمود پیدا کنه و باعث آزار و اذیت دیگران بشه، یا خدای نکرده کسی حسادت داره، یا خدای نکرده کسی سوء زن داره، بشینه با تفکر در این ماه مبارک رمضان اینها رو از وجود خودش بیرون بکنه. دومین مطلب، انس با قرآنه. ماه مبارک رمضان ماه قرآنه، ماه بندگی است، ماه کتاب خداست، ماه نزول قرآنه. حاجی سبزواری راجع به شب قدر می‌فرماید که دو تا سلسله صعودی و نزولی در ماه مبارک رمضان هست، سلسله صعودی و سلسله نزولی. نزولی از بالا به پایین چه آمده است؟ قرآن. از پایین به بالا چی میره؟ ما دعوت میشیم به حقیقت قیامت، ما دعوت میشیم به باطن قیامت. این سلسله طولی صعودی و نزولی در ماه مبارک رمضان وجود داره. قرآن آمده است، نازل شده است در پیامبر برای هدایت ما، برای دعوت ما به عبودیت، برای توجه ما به آخرت. از اون طرف ما هم باید این دل رو صعود بدیم به سمت بالا، به سمت عالم بالا، وجود خودمون رو ارتقا بدیم، روح و روان و معرفت خودمون رو افزایش بدیم و وسعت ظرفیت پیدا کنیم برای اینکه حقایق عالم رو درک بکنیم. دعوت به باطن قیامت یکی از مسائل مهم دعوت‌های ماه مبارک رمضانه، که انسانی که با قرآن معنوس میشه این رو میفهمه. کسی که در روزهای ماه مبارک رمضان اهل قرآنه، اهل خواندن قرآن و معنوس شدن با قرآن، خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما رو، در ماه مبارک رمضان نقل که امام روزی 10 جز قرآن بخوندن. در روزهای عادی یک جز، در ماه مبارک سه جز قرآن، یعنی هر 10 روز یک ختم قرآن. این سیره بزرگان ما بوده که ختم قرآن میکردن و معنوس بودن با قرآن و در ماه مبارک رمضان بیشتر توجه پیدا میکردن.
بله، همینطور. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
از آقا محمدی تو این فرصت کم اما نکات رو بسیار منسجم و همون گونه که باید میبود از زمان شما شنیدیم. اما تو این فرصت کمی باقی مونده که به حدود 2 دقیقه ما زمان رو داریم، حیفه که به مسائل و مشکلات شهر قدس هم نپردازیم. از زبان شما به عنوان امام جمعه محترم شهر قدس دقایق کوتاهی رو بپردازیم به محدودیت ها و البته پتانسیل های شهر قدس. با توجه به فرصت کم، اگر به یکی دو تا از مهمترین موارد محدودیت ها در شهر قدس اشاره بفرمایید سپاسگزارم.
اولا ظرفیت و واقعا اون نقطه مثبت شهرستان قدس استان تهران، حضور نیروهای مؤمن، انقلابی، نسیجی و نیروهای مؤمن و اجتماعات خوبه. شما نماز جمعه شهرستان قدس رو وقتی نگاه میکنید، الحمدلله جمعیت بسیار خوب با شکوه و عظمت شرکت میکنن. جزء نماز جمعه ها و جماعت های بسیار شلوغ استان تهران هست که ما شاهد هستیم در هر جمعه حضور پرشور مردم عزیز. اجتماعات بسیار خوب، این نقطه قوت این شهرستان در اجتماعات دینی با توجه به حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه ها. اما بالاخره این مردم عزیز که در حوزه‌های مختلف همیشه پایکار انقلاب بودن، خصوصا در انتخابات هم حضور بسیار خوبی در پای صندوق‌های رأی داشتن، بالاخره مطالباتی هم داره. یکی از حوزه‌هایی که بالاخره ما مطالبه کردیم همیشه از مسئولین محترم، مسئله خدمت شما عرض کنم که مترو هست. یعنی باید مسئله مترو یک فکری براش بشه برای شهرستان قدس. نکته دوم مسئله ترافیک شدیدی که این در این شهرستان وجود داره که ما بارها تقاضا کردیم هم از مسئولین محترمی که بالاخره نسبت به این موضوع مسئولیت دارن که انشاءالله یک فکر عاجل و اساسی برای مسئله، چون ازدحام جمعیت اینجا زیاده، خیابان‌ها جوابگو نیست و اونطور که باید شاید نظم و انضباط از حیط مسئله راهور، ما این رو بیشتر طلب داریم میکنیم. البته برادران عزیزمون در راهور و نیروی انتظامی انصافا دارن تلاش میکنن، اما نیروهاشون کمه، امکانات و زیرساخت لازم کمه که انشالله مسئولین عزیز ما در استان و در کشور انشالله توجه ویژه‌ای داشته باشن که زیرساخت‌های مسئله راهور در شهرستان قدس افزایش پیدا کنه. و نکته بعدی هم خدمت شما عرض کنم که زیرساخت‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی باید تقویت بشه در شهرستان. برخی از محله های ما از داشتن مسجد محروم هستن، انشاءالله خیرین و مسجد سازها باید کمک بکنن. برخی از محله های ما هنوز، البته با توجه که مسجد هم زیاد داریم، ما نزدیک بیش از 60 مسجد تقریبا در شهرستان وجود داره، اما باز برخی از نقاطی که در محله های مختلف داریم بعضی هاشون هم از حیث مالی بالاخره اونطور که باید شاید وسعت مالی ندارن، باید خیلی بیان کمک کنن برای ساخت مسجد.
خیلی ممنونم از شما آقا محمدی عزیز، زیر وقت باعث شد که بیش از این نتونیم در خدمت شما باشیم. آرزوی توفیق دارم برای شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباط ما با محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و همینک جناب حجت الاسلام گواهی به بیان مسائل شرعی میدن.
سلام علی المهدی و علی آبائه. در ماه مبارک رمضان هستیم، چند تا مسئله در رابطه با روزه و مسائلی که مربوط به روزه هست عرض کنیم. روزه هایی که واجب هست به این قرار هست: روزه ماه مبارک رمضان، روزه قضای ماه مبارک رمضان جز روزه های واجبه، روزه کفاره ماه مبارک رمضان جز روزه های واجب است، باید بگیریم. روزه‌ای که به واسطه نذر و عهد و قسم برگردن انسان میفته، اون هم واجب است که حتما بگیریم. روزه قضای پدر بر پسر بزرگ، البته نظر مقام معظم رهبری مادر هم هست، یعنی روزه مادر هم بر پسر بزرگ واجب است که بگیره. روزه روز سوم اعتکاف، کسی معتکف شد روز سومش روزه بر او واجب میشه. روزه بدل قربانی در حج تمتع که حالا احکامی داره، این هم جز روزه های واجبه. روزه ارزم بزرگش، اینا جز روزه های واجب هست که باید بگیریم. روزه هایی که حرام هست کدامه؟ به این قرار هست: روزه کسی که برای او روزه ضرر دارد، آیونی که خواهران برادرانی که مریض هستن، جهت استحضارشون عرض میکنیم که اگر ضرر داره روزه، حرام است روزه بگیرن. روزه مسافر حرام است، انسانی مسافره ولی یه مقداری بالاخره به خودش سخته که در ماه مبارک رمضان همه روزه دارن اون روزه رو بخوره. میفرماین اینجا هم روزه اگر بگیرد حرام هست که انسانی که مسافر است. عید فطر و قربان روزه حرام هست. روزه نذر معصیت، نذر میکنه که برم فلانجا فلان کاری رو انجام بدم، اون کار کار معصیتی است. اینجا هم روزه حرام هست. ایام تشریق 11 و 12 در منا، خدا قسمت کنه انشاءالله مشرف بشید مکه، اون هم روزه حرام هست. روزه سکوت روزه میگیره، نظر میکنه روزه بگیرم که دیگه حرف نزنم مثلا امروز، این روزه هم حرام هست. روزه وصال یعنی دو روز پشت سر هم هیچی نخوره، این جمع میشه، این روزه روزه حرام میشه. روزه آخر شعبان به نیت اول ماه رمضان، اینجا هم این روزه روزه حرام هست. روزه مستحبی زنی که حقوق مرد تضییع بشه، مرد راضی نباشه به روزه مستحبی گرفتنش، اینجا هم حرام هست. و همچنین روزه فرزند مستحبی فرزندی که بدون اذن پدر و مادر باشه، فرزند کوچیکی، اینجا هم روزه حرام هست. روزه بر چه کسی واجب میشه؟ بر کسی که مسافر نباشه. پس دقت بکنید، انسان مسافر نمیتونه روزه بگیره، بالغ باشه، عاقل باشه، قدرت بر روزه‌داری رو داشته باشه. ضرر نداشتن روزه برای او خودش و فرزندش، اگر مادری دارای حمل هست، فرزندی داره با خودش، اینجا اگر روزه برای خودش یا فرزندش ضرر داشته باشه، اینجا نباید روزه بگیره. بیهوش نبودن و مریض نبودن، اینجاها جاهایی است که باید روزه بگیریم. جاهایی که مسافر حق افطار نداره، مسافره ولی حق افطار نداره، کجاست؟ مسافر هنوز از وطن خارج نشده باشه، یعنی قبل از اینکه از وطن از خونه خارج بشه روزه رو حق نداره افطار بکنه، هنوز به حد ترخص نرسیده باشه، یا بعد از ظهر مسافرت کرده. کسی که بعد از ظهر بعد از اقامه اذان از خانه خارج بشه برای سفر رفتن، اینجا روزش درسته. همجور که فردا هم اگه میخواد برگرده قبل از اذان ظهر برگرده، باز هم روزش درست است. بعد کسی که نمازش رو تمام میخواند، این کسی که دائم السفر هست و همیشه مسافرت میره که کسی رو سفر معروف شده این شخص، اینجا این آدم هم مسافره ولی باید روزش رو بگیره. انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق عمل کردن همه معارفش رو به ما مرحمت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
یکی از چیزهایی که در این ماه، در دعاهای این ماه مکرر تکرار شده، در دعاهای سحر، در دعاهای روز، در دعاهای شب، مسئله طلب مغفرت الهی است. از خدا بخشش خواستن، استغفار. در تعبیرات دعاش خدا شهر المغفره، شهر مغفرت، طلب مغفرت کردن خیلی تو این دعاها تکرار میشه، پرتکراره. خب استغفار یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی، از خدای متعال معذرت بخواهی، از خیلی از کارها، از بسیار از کرده ها و نکرده های خودمون از خدای متعال باید معذرت بخواهی. این معذرت خواهی که طبعا با اون نیت صادقه همراه هست، این یک صفایی ایجاد میکنه در شما، یک طهارتی ایجاد میکنه که این صفا و طهارت جلب رحمت الهی رو میکنه. ما باید تلاشمون این باشه که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم. در دعا میخونیم اللهم منی اسالک موجبات رحمتک، یک موجباتی وجود داره که اینا رحمت الهی رو به وجود میاره و متوجه انسان میکنه. در همه همه میدان‌های زندگی این استغفار اثر داره. حالا